دیگه شاید 200 تا 300 تاش مال افراد حالا سالمتن باشه و بقیه افراد معلول، جانباز، ناشنوا، نابینا و افراد دیگه باشه. من تفاوتی تو این افتخاری که برای مملکت ما میاد، این در تمام جهان هست، افتخاری که میاد، یه مدالی که فرد میگیره، سرودی که نواخته میشه، پرچمی که میره بالا، بالاخره این توانمندی اون فرد جامعه است.
و ضمن این که حالا این جنبش پارالمپیکی که در ادامه و راستای المپیکه، قطعاً اهداف والاتر و بالاتری هم داره به نسبت در واقع همون پویش المپیک، به این علت که این اتفاق باید رقم بخوره، در جوامع بدانند که برای زندگی بهتر، برگشت به زندگی، این افراد هم توانمندی هایی دارند که شاید افراد عادی ندارند و شاید تونستن توانمندی هایی رو در خودشون زنده بکنن که دیگران هم نتونن بهش نزدیک بشن. خدا رحمت بکنه، یادم بکنیم از مثلا زنده نام سیامند رحمان، روحش شاد باشه، وزنی که او تونست پرس بکنه شاید افراد عادی هم خیلی ها اصلا نتونن این کار رو انجام بدن، از قوی ترین هاشون. بنابراین ثابت کرد این اتفاق و این حرکت در دنیا که مردم باید به گونه دیگر به توانمندی های افراد نگاه بکنن و الان شاهدیم که مثلا حتی از افراد نابینا، از افراد کم شنوا یا ناشنوا، از افرادی که معلولیت های حرکتی دارن یا حتی اوتیسمی ها هم داره در کافه ها، رستوران ها، اداره ها و جاهای مختلف استفاده میشه و قطعا اتفاقات ورزشی بی تأثیر نبوده در این تغییر نگاه در دنیا.
من تمام این حرفا رو 100% مورد قبولی. یه چیزی رو اضافه کنم. ببینین، ورزش باعث میشه که یک معلول توانمندتر بشه و در جامعه خادمتر بشه و خدمت بیشتری رو بکنه،
یعنی در واقع عنصر مهمتر و بهتری در جامعه باشه.
اصلا در ضمن سرمایه گذاری در ورزش معلولین باعث این میشه، حالا من اسم معلولینی میارم، همه قشراش رو میگم، بحث نابینا، ناشنوا، اوتیسم یا همه اینا رو که هستند، باعث میشه که ما یک سرمایه گذاری که تو ورزش میکنیم سوددهی در بهداشت و درمان داشته باشیم. یعنی اینو مدیران ما باید برسن به اون که هر چه سرمایه گذاری در ورزش بشه باعث توان بخشی میشه و از اون بر هزینه های درمان افرادی که حالا اسمشون رو ما ناتوان میذاریم یا میذاریم که نیازمند بهداشت بیشتری هستند، اونجاست که ما میتونیم سرمایه گذاریمونو در ورزش انجام بدیم و از اونجا سود بهتری رو حاصل بکنیم. ولی متاسفانه در جامعه ما اگر ما نگاه کنیم، اون حق این بچه ها، ببینین من در استان خراسان رو میگم و در استانهای دیگر رو میگم، شما بیان ببینین طبق آمار جهانی 10% از افراد جامعه ما معلولیت دارند. آیا واقعا در مسائل ورزشگاه ها، در مسائل سالن های ورزشی، واقعا 10% شهرداری موظفه به تمام شهروندانش سرویس بده؟ آیا واقعا 10% از سالن ها ما این بچه های حالا معلول هست که بتونن راحت با مناسب سازی ورزش بکنن و با ورزش کردنشون کمک بکنن به بودجه درمان؟ حالا این یه سری چیزایی هست که تو جامعه ما درگیریم، ولی خیلی داره بهتر میشه. امیدوارم که روز به روز همون بحث قهرمانی، همون چیزی که شما بسیار عالی گفتین، مجبور کردن با مدال‌های مختلف که بیشتر برسه به ورزش معلولین و نابینایان و کم توانان.
و حالا بحث از شهرداری ها شد، امیدوارم که این مناسب سازی، حالا شاید ربطی هم به برنامه نداره ولی خب این موضوع اجتماعیه دیگه، این مناسب سازی در واقع پیاده‌روها و خیابان‌ها بهتر صورت بگیره. واقعا یه نفر با ویلچر بخواد از خط کشی رد بشه، گاهی وقتا جدول خیابون این اجازه رو بهش نمیده. گاهی وقتا پیاده‌روها رو به گونه ای ما اومدیم در واقع حبس کردیم که نه تنها ویلچر بلکه یه نفر با پای شکسته هم به زور بتونه رد شه. و خب این زحمت‌ها رو داریم ایجاد می‌کنیم برای حتی مردم عادی، چه برسه به کسانی که در واقع این معلولیت‌ها رو دارن. از طرف دیگه بعضی وقتا ورزشگاه‌هایی ساخته میشه که اصلا امکان حضور معلولان درش نیست. آسانبر یا آسانسوری وجود نداره که اونها رو بتونه جابجا بکنه.
بعد حالا آقای اکرامی، حالا شاید چون بحث ورزش و جامعه هست، حالا من یک اشاره کوتاه هم بکنم. شما بعضی وقتا وزارت خونه های ما رو که میرین، بعضی وقتا ادارات ما رو که میرین، یه شیبی رو گذاشتن که معلول بره بالا، دو نفر باید کمک بکنن که اون ویلچر رو ببرن بالا، یعنی همون شیب هم درست تعبیه نشده که معلول بتونه راحت بره بالا. این حالا یه چیزایی هستش که ما هزینه رو میکنیم. به خدا بحث پول و بحث اینا در مرحله بعدی است، بحث مدیریت هست که بشه این مناسب سازی ها رو انجام داد و بتونن بچه های معلول ما، حتی سالمندان ما، سالمندان ما هم به نوعی معلولن که ورزش براشون واجبه و اون میتونه تو روحیهشون و تو جسمشون تأثیر بذاره، اونها نیازمند مناسب سازی هستن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من فقط در مورد یه نکته دیگر هم بپرسم از شما. این تأخیری که برای پارالمپیک اتفاق افتاد، به نظرتون به زیان ورزشکارای ما و ورزش کشورمونه یا خیر؟
از نظر من بله زیانه.
خب منطقتون هم میفرمایی؟
برنامه ریزیه. ما یه برنامه 18 ماهه برای والیبال نشسته کشورمون داشتیم و همیشه یک برنامه‌ای داریم که پشتوانه سازی برای اون انجام بدیم. حالا توی والیبال نشسته میگیم که در 8 بار المپیک 6 قهرمان شدیم، 2 نهایی قهرمان. عملا وقتی 2020 تبدیل به 2021 شد، یک سال سن ورزشکاران ما بالا رفتش. عملا الان ما تمرین نداریم، قهرمانی کشور نداریم، مسابقات باشگاهی نداریم. اگر معدل سنی 28 در پارالمپیک می‌خواستیم شرکت کنیم، با یک سال تأخیر با معدل سنی 29 شرکت می‌کنیم. و بعد از این اون برنامه ریزی و زنجیره‌ای که برای شناخت ورزشه ورزشکار مستعد برای 2022 آسیایی داشتیم و برای بعد داشتیم، اصولا همه با تعویق و با تأخیر انجام میشه و اینها آسیب به ورزشکار میخوره. امیدوارم که برگزار بشه، ور باشه حذف میشه. اینها حالا دوستان از روز اول حالا گفتن که چند تا مصدومن میرسن نمیدونم اینا، ولی اصولا ورزش و برنامه ریزی باید با همدیگه باشه. و ما وقتی برنامه ریزی برای 2020 کردیم، یعنی 18 ماه تمرین برای تیم، خب ما 7 ماه الان تمرین نداریم، 8 ماه تمرین نداریم، 12 ماه برای تیم والیبالمون برای 2020 تمرین کردیم، 7 ماه الان خلل ایجاد شده. تمرین من شروع بکنم، عملا ورزشکار من با وزن بالا مواجه شده، با سن بالا مواجه شده و باید اونو به یک آمار 18 ماه رو از همین امروز که شروع کنم به 10 ماه باید برسونم برای پارالمپیک. اینا همه یک آسیبه. حالا امیدوارم که البته ورزشکار ما، مردم ما توانمندن، زود خودشونو میرسونن، ولی قبول کنیم که ورزش با برنامه‌ریزی باید با هم حتما تو هم با هم باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. افتخاری بود هم صحبتی باشم.
خواهش میکنم جناب اکرامی. ما همیشه ارادت ویژه داشتم، مخصوصا به برنامه شبکه ورزش، جناب علی و همه دوستان ما، چون واقعا اینو من بجرأت میگم، رشد ورزش جانبازان و معلولین ما، حالا بحث رسانه رو کردم، بیشترین سهم رادیو ورزش داشته، چون همیشه به درد دل بچه ها گوش کرده. از انتقادا و مطالبه گری رادیو ورزش بسیار استقبال میکنم و بسیار استقبال میکنیم در ورزش معلولین. میدونیم که اگر استفاده کنیم باعث پویایی ورزش ما میشه.
سپاسگزارم. قطعا ما هم خواستی هایی داشتیم و داریم و ممنونم که اینقدر مهربانانه به ما توجه دارید.
خواهش میکنم.
خدا
نگهدار شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
دوازده و چهل دقیقه ایران تهران، رادیو ورزش، برنامه ورزش و جامعه. تا تأخیر برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک به سبب کرونا و تأثیراتش در جامعه. در ابتدا با جناب آقای رضایی صحبت کردیم از نام‌های آشنای عرصه قهرمانی، کاپیتانی، مربیگری، سرمربیگری، داوری و همچنین مدیریتی جانبازان و معلولان مخصوصا رشته والیبال نشسته. حالا دوستانی که اطلاع داشتن از رسانه‌های خارجی اون موقع مثل جناب امیری که خیلی وقت همراهی میکنه ما رو و افتخاریه برای بنده که پیام‌هایشون رو دریافت میکنم، مثل خانم فرزانه فتح‌اللهی و بزرگان دیگر، عزیزان دیگر، خانم مینا از اهواز که همیشه همراهی میکنن، گفتن که به شیرمردان معلول افتخار آفرین ایران در بازی‌های المپیک سئول و پارالمپیک سئول بهتره بگیم لقب سوپرمن‌های ایرانی داده بودن و میدونید که اون موقع این اسم چطور در دنیا کار میکرد و خب چه مقدار تاثیرگذار بود حالا اون فیلم و اون نگرش به اون فیلم و حالا مجموعه هایی که با اون اسم ساخته میشد. بنابراین ببینید که یک پیروزی، یک افتخار آفرینی چگونه میتونه پشت خودش اتفاقات دیگری رو هم به همراه داشته باشه و در دنیا رقم بزنه. بخش بعدی صحبت‌های هوتنه خداپرست در مورد موضوع برنامه.
با اینکه مسئولان برگزاری رقابت‌های المپیک 2021 با قاطعیت از برگزاری این رقابت‌ها در این سال میگن، اما هنوز هم چیزی در مورد برگزاری رقابت‌ها به طور قطع مشخص نیست. رئیس بخش بهداشت جهانی در دانشگاه ادینبورگ برگزاری رقابت‌های المپیک در سال 2021 رو هم غیر قابل تصور دونسته. رقابت‌های المپیک که قرار بود تابستان 2020 در توکیو برگزار بشه، به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد و این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها رخ داد و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی رو هم در پی داشت. مسئولین برگزاری این رقابت‌ها اعلام کردند تلاش می‌کنند رقابت‌هایی که قراره در سال آینده میلادی برگزار بشه به بهترین شکل برنامه‌ریزی و اجرا بشه، اما گویا برگزاری این رقابت‌ها در سال آینده هم با مشکلاتی روبرو هست. پروفسور دیوی سریدار، یکی از دانشمندان حوزه بهداشت جهانی، به تازگی اعلام کرده احتمال داره ویروس کرونا باعث لغو رقابت‌های المپیک در سال 2021 هم بشه. و همچنین درباره برگزاری این رقابت‌ها گفته رویای برگزاری رقابت‌های المپیک و پارالمپیک توکیو در سال 2021 بسیار غیر واقعیه، مگر اینکه واکسن ویروس کرونا تا اون زمان پیدا شده باشه. این صحبت‌های پروفسور دیوی در حالی مطرح میشه که مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک برای رسیدن به یک برنامه مشخص در برگزاری رقابت‌ها با همدیگه دیدار و گفتگو کردند. یکی از نکاتی که در مورد رقابت‌ها وجود داره و دغدغه بسیاری از مسئولان هست، برگزاری بازی‌های انتخابی المپیک در خیلی از رشته هاست. با شیوع ویروس کرونا برگزاری رقابت‌های ورزشی به حالت تعلیق در اومده و به جز چند رشته ورزشی در خیلی از رشته‌ها مسابقات برگزار نمیشن. در این بین برگزاری رقابت‌های انتخابی المپیک هم در خیلی از رشته‌ها تعلیق شده و ورزشکارانی که خودشون رو برای کسب سهمیه المپیک آماده می‌کردن، حالا باید منتظر اعلام زمان جدید برگزاری رقابت‌های انتخابی به صورت قطعی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک باشن. هرچند مسئولین IOC اعلام کردن به زودی برنامه کامل رو در تمام رشته‌ها اعلام می‌کنن، اما هنوز نتونستن که به جمع‌بندی نهایی در بعضی از رشته‌ها برسن. از طرف دیگه بیشتر شدن موارد ابتلا به ویروس کرونا در فاز سوم این بیماری در سرتاسر جهان، کشورها رو بر اون داشته تا تعطیلی رقابت‌های ورزشی رو در خیلی از رشته‌ها تمدید کنن. همین موضوع باعث شده تا برگزاری رقابت‌های انتخابی المپیک هم در حاله‌ای از ابهام باشه. اما سوال خیلی از مردم اینه که چگونه میتوانیم المپیک رو برگزار بکنیم؟ این سوالیه که ذهن خیلی از دوستداران ورزش از جمله مدیران برگزار کننده رو هم به خودش مشغول کرده. پروفسور دیوی که رئیس بخش بهداشت جهانی در دانشگاه ادینبورگ در این باره گفته تنها یک راه برای برگزاری رقابت المپیک و انتخابی اون اتفاقات پیرامونش وجود داره و اون هم دستیابی به واکسن ویروس کرونا است. تنها در این صورت میتونیم شاهد بازگشت آرامش به دنیای ورزش باشیم. اتفاقی که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهد داد. من فکر میکردم دستیابی به واکسن کرونا بیش از 2 سال زمان ببره، اما با توجه به شرایط موجود فکر میکنم خیلی زودتر از این زمان بتونیم واکسن ویروس کرونا رو کشف بکنیم. تنها با داشتن این واکسن برگزاری رقابت های المپیک در تابستان 2021 واقع بینانه به نظر میرسه. حالا تمام دنیا باید از جامعه علمی برای کشف داروی این بیماری حمایت کنن. اما هنوز هم با وجود تمامی این اظهار نظرها، نکته‌ای که برای خیلی از افراد ابهام رو در پی داشته همینه که آیا واکسن کشف میشه یا خیر، آیا رقابت‌ها برگزار میشه و در رشته‌هایی که هنوز انتخابی به حالت نیمه هم نرسیده چگونه ورزشکاران میتونن به رکورد‌های مورد نظر برسن و در رقابت‌های المپیک شرکت کنن.
رادیو ورزش، برنامه ورزش و جامعه. سپاسگزارم از سوتن خداپرست. سوالی که در ذهنها هست، بله، سوالاتی که در ذهنها هست برای برگزاری بازی‌های المپیک 2020 که در سال 2021 برگزار میشه، اما اسمش همونه. و آقای محمد حقی از مشهد گفتن یکی از اثرات قهرمانی تیم والیبال نشسته در زمان برگزاری اون بازی‌هایی که حرفش رفت، یعنی پارالمپیک 88 سئول، این بود که خیلی ها معلولانشون رو از خونه بیرون آوردن و به نوعی قبه بسیاری از مسائل شکسته شد. آقای کت خدازاده، کارشناس برنامه، درود بر شما.
درود بر شما، با عرض تسلیت ایام سوگواری در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. از همین صحبت دوستمون شروع بکنیم، آقای حقی از مشهد، نظر شما چی؟
اتفاقا من دقیقا هم نگاه با ایشون هستم. ببینید، برای کسی که از منظر ورزش به ورزش نگاه میکنه، مهم اینه که رکورد آیا تغییر میکنه آیا نمیکنه، آیا وزن برداری که وزن رو میبره بالا میتونه امسال این دوره وزن بیشتری ببره یا نه. اینها قابل احترامه، اما برای من که از منظر اجتماعی نگاه میکنم، مهم همایشه، مهم روابطه، مهم ارتباطاته. برای من چندان مهم نیست از منظر اجتماعی که رکورددار دوره بعد 10 کیلو کمتر از دوره پیشی میزنه یا نه. مهمون همایشیه که میتونه آدم ها رو به همدیگه همبسته بکنه. این دوست بزرگوارم موضوعی خیلی خوبی رو گفت. برگزاری پارالمپیک کمک میکنه که مردم، جامعه، رنج اونهایی که دچار معلولیت هستن رنج کمتری ببرن، امید بیشتری داشته باشن. من میگم که بیایم یه جور دیگه نگاه بکنیم. ببینید، همه اتفاقاتی که بشر داره تو زندگیش انجام میده، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، ترافیک، جریمه رانندگی، زندان، رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌دونم برای مجلس، ریاست جمهوری، کره ما، همه اینا قراره برای چی باشه؟ برای این باشه که شادمانی انسان‌ها رو بیشتر بکنه، رنج اونها رو کمتر بکنه. اگر از این منظر من فکر می‌کنم نه فقط به المپیک بلکه به زندگی نگاه بکنیم، روی یه دیگه ای رو میتونیم ببینیم. گاه اتفاق میفته که اینقدر یک موضوع جدی میشه برای ما که اصلش فراموش میشه. هدف اینه که انسانها آرامش بیشتری داشته باشن، شادی بیشتری داشته باشن در این جهانی که هر کسی، هر انسانی یه بخشی از رنج رو به خودش میبره. چه اون فقیر گرسنه‌ای که نمیتونسته وعده غذا بخوره، چه اون بچه کوچیکی که یه ریگ تو کفششو نمیتونه در بیاره، فرق نمیکنه. اگر نگاه ما به این سو باشه که بتونیم رنج همدیگر رو کم بکنیم، شادی های همدیگر رو بیشتر بکنیم، فکر میکنم منطق سیاست، اقتصاد، ورزش و المپیک جور دیگه میشه.
و البته شاید در ظاهر و روی کاغذ آنچه که نگاشته شده همین ها باشه، ولی واقعیت هم اینه که خیلی وقتا ما ازش دور میشیم، حتی در رقابت‌هایی که باید خیلی دوستانه و سالم و درست برگزار بشه سویه های منفی بسیار ورود میکنه، از اعمال قدرت کشورهای میزبان گرفته تا نمیدونم مثلا لابی های پشت پرده، دیگه از فساد مثلا رشته وزنه‌برداری دیگه همه آگاهن، از فسادی که در فوتبال دنیا بود و خب منجر به دستگیری و استعفا و عرض به خدمت و محرومیت و اینها شد همه اطلاع دارن. بنابراین گاهی وقتا هم میشه گفت که شاید هم بعضی وقتا بیش از گاهی وقتا این اتفاق متاسفانه میفته.
ببینید کاملا حق با شماست، اما این جامعه به عنوان اون وجدان جمعیش، اون کامن سنسش، باید به نظر من تلاش بکنه که به این سمت بره. این فقط مربوط به اون نیست که قرار فوتبال و بسکتبال و وزنه‌برداری برای آرامش و نشاط و تشویق مردم باشه تبدیل میشه به کلاهبرداری. من به عنوان یه پدر یا مادر تلاشم اینه که بچه‌م سعادتمند بشه، بعد بیچارش میکنم سر کنکور که حتما بره فلان رشته قبول بشه، و بعد اون نمیتونه قبول بشه، افسرده میشه، یا اینکه قبول میشه اونو دوست نداره. ما در جزئیات هم اینجوریم. من یادم میره که فرزند من باید با اتکا به نفس، با آرامش بیشتر، با امنیت بیشتر بزرگ بشه. الزاماً به این معنا نیست اون چیزی که من دارم میگم که به پسر خالم و دخترم اون پوز بدم بشه. همه اینها هست، در همه ابعاد زندگی ما اینا داریم. الان هم در مورد المپیک اینجور که داره گفته میشه، من نمیخوام بدبین باشم، اما برای بدیهی ترین بیماری های فراوان ویروسی به سختی به راحتی تونستن واکسن داشته باشن. ما باید یاد بگیریم خودمونو با واقعیت های زندگی سازگار بکنیم. سازگار کردن فرق میکنه با سازش کار شدن. سازگار بودن یعنی واقعیت ها رو دیدن، واقعیت رو به رسمیت شناختن، حتی اگه دوستش نداریم بگیم این واقعیت هست، حالا چطور باش مواجه بشن، چون انسان ها یه بار به دنیا میان و حق دارن شادمانه زندگی کنه.
و خب حالا ورزش هم بهانه‌ای به قول شما برای بهتر بودن و بهتر.
بله بله، اصلا هر چیزی که در زندگی بشر نخواد به لبخند انسان ها، به آرامش انسان ها، به امنیت فکری و روانی اونها کمک بکنه، به نظر من حتما باطله.
حالا الان به اینجا رسیدیم، بعد نیست باز برگردیم به بازی های المپیک 1988 سئول، که یک بار دیگه میگم ما به خاطر برخی از کوته نظری ها بعضی از قهرمانانمون رو نذاشتیم در این بازی ها شرکت بکنن، ولی خدا حفظش بکنه آقای عسکری محمدیان که بله. هم در فرنگی و هم در آزاد ایشون متبحر بود، در این بازی ها تا فینال اومد بالا، و از اونجا که اون موقع هر روز وزن میکردن کشتی گیرانو و ایشون یه مقدار وزنش بالاتر از اون استاندارد بود، مجبور شده بود در سونا بخوابه که دیگه حداقل آب بدنش هم دیگه در واقع کم بشه و وزنش به اون وزن ایدئال برسه، و از طرف دیگه خب بنده خدا چیزی هم از لحاظ آذوقه غذایی نتونسته بود میل بکنه، فقط بعد از وزن‌کشی آب قندی و یه مقدارم اینکه آماده بشه برای کشتی، و مصدومیت هم داشت. با این اوصاف ایشون در مقابل سرگئی بلاگلازوف که یکی از قهرمانان مدعی جهانی بود خیلی پایاپای، هرچند که نتیجه کشتی 5-1 بود اگر اشتباه نکنم، اما به هر حال پایاپای مبارزه میکرد و اونجوری نبود که زور کشتیگیر مثلا روسیا شوروی سابق بر او چربیده به نظر بیاد، یعنی اینقدر اختلاف مشهود باشه. منتها بعد از اینکه او قهرمان شد، دستش رفت بالا، همه دیدند و این اتفاقا در دنیا بسیار نشون داده شد که قهرمان ایرانی به رسم پهلوانی کشتیگیر حریف رو بر روی شانه ها گرفت و دور افتخار زد، که خیلی تصویر زیبا و جذابی بود و در اکثر وله ها و کلیپ ها اون موقع استفاده شد. به نظرم میاد که ایشون دقیقا این موضوع رو همون موقع هم درک کرده بودن که کلیت ورزش برای شادمانی، افتخار آفرینی و این دست و پنجه نرم کردن ها برای انسان بهتر بودن، شاید تا اینکه بخوایم زور و قدرتمون رو فقط به هم دیگه نشون بدیم.
اینقدر زیبا گفتید که هر کلمه ای که بخوام بگم اون زیبایی رو به میبره.
نفرمایید، خواهش میکنم. من از شما میگیریم قربان. خب جناب کتخدا زاده، از این اتفاقات مثبت خوب شد که در برنامه آخرمون که این هفته جمع‌بندی نهایی هم هست گفتیم و شما هم به هر حال اضافه کردید به مطالب روزهای گذشته. اما اگر بخوایم جمع‌بندی کرده باشیم از مجموعه مطالبی که در این هفته خدمت شنونده هامون گفتیم، خوشحال میشم که نکاتی رو بفرمایید.
صدا میکنم. من چند نکته به ذهنم میرسه. یکی این که این همایشا رو جدی بگیریم. درسته که عوارضی داره، گاهی وقتا سیاست بازی ها و اینهایی هست، کاملا درسته، اما اینا اینقدر ارجمند و دوستان و دوست داشتنی هستن که اون عوارض رو میشه با اغماز بهش نگاه کرد. باید تلاش کنیم تو این همایش ها شرکت بکنیم، سهمی در شادمانی بشری داشته باشیم. نکته بعدی اینه که یک جامعه خردمند خودش رو برای حوادث غیر مترقبه آماده میکنه، یعنی نهاد ورزش. من وقتی میتونم بگم خردمنده که یه بزنگایی مثل المپیک پیش میاد که نمیتونه بره، فکر میکنه که اینا رو چطور نگهشون داره، چطور آمادهشون بکنه، فکر میکنه که چطور بتونه با چه همایشایی در این شرایط توی کشور این روحیه نشاط رو ببره بالاتر. نکته بعدی اینه که این همایشای بزرگ و دقیق نشان دهنده میزان علمی بودن جامعه است. وقتی که یک دهم ثانیه تأثیر میذاره توی یه مقام، این یعنی این که نه تنها کلیات رو همه رعایت شده، بلکه به جزئیات به صورت بسیار دقیق داره توجه میشه. و موضوع آخر اینه که نهاد ورزش ما سهمش در ارتقای امنیت، شادابی و تراوت مردم در دوران کرونایی چی بوده؟ تا حالا کارنامه مثبتی نداشته.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب کتخدا زاده.
پایدار باشید.
باعث شما خوش میکنم. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهیتون ثانیه های پایانی برنامه است. ما در مورد اقتصاد المپیک، اثر روانی تعویق افتادن بازی ها بر جوامع مختلف و اینکه آیا این خلأ زمانی برای ما میتونه سودمند باشه، فرصت باشه یا خیر صحبت کردیم و ممنونم که ما رو تنها نذاشتید. از آقای موسی جعفری هم تشکر میکنم که آخرین پیام رو برای ما فرستادن. درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. شما رو تا هفته های بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
درود بر شما.